بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل
محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیه ناتمام از سوره بقره، آیه مشهور به آیت الکرسی، به جهت اینکه کرسی در آن است. تا ولا یحیطون بشیء من علمه ظاهرا بیان شد. الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم. بحث در علم الهی بود که کسی به وسعت علم خدا پی نمی برد و به همان اندازه ای که خدا بخواهد به انسان قدرت و وسعت داده و می دهد تا به کنه عالم آفرینش پی ببرد. بنابراین همون قدر عقلی که به همه انسانها داده کافیست برای درک نیازمندیهای بشر جهت کسب معرفت و شناخت عالم. کلمه کرسی دو بار در قرآن آمده. یک بار راجع به سلیمان است که فالقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. یکی هم اینجاست و اونجا به معنای تخت، اینجا هم به معنای تخته. منتها کرسی برای خدا به کار رفته با عرش متفاوت است. عرش 26 بار در قرآن آمده که 20 بار آن درباره عرش خداست، یعنی مستقیما از عرش الهی در 20 آیه سخن میگوید. 6 آیه عرش انسانی است که 3 آیه آن مربوط میشود به عرش ملکه سبا که راجع به عرش او در قرآن صحبت می شود. پس عرش هم به معنای تخته و کرسی هم به معنای تخت، هم کرسی، کرسی که بران جلوس می کنه. اما یک معنای اساسی این دو با هم دارند، گرچه می توانند جای هم بنشینند، و اون این هست که کرسی نشانگر جایگاه حکم روایی بر مسائل قلمرو است. یعنی وقتی نشست انسان بر کرسی و تخت که فرمانهای اجرایی صادر بکنه، اون میشه کرسی. و بعضی هم کرسی و عرش رو مساوی و معادل دانستند. اما عرش به معنای تختی است که فرمان روایی و حاکمیت معنوی را شامل می شود. یعنی عرش متضمن کل آفرینش است، یعنی جایگاه و پایگاه و تختی که خلقت و آفرینش از او صادر میشه، و کرسی جایگاه و تختی است که فرمانهای اجرایی ازش صادر میشه. این دو تفاوت رو قائل شدن. بعضی هم گفتن کرسی به معنای علم الهی است، اون هم اشکال نداره باشه، ولی علم اجرایی باشه. در هر حال هیچ کدام از اینها مقدم و مؤخر نیست نسبت به ذات الهی. که بگوییم در یک زمان بر کرسی می نشیند، این زمان تمام میشه، در یک زمان دیگر بر عرش می نشیند، اون زمان هم تمام میشه، یعنی جابجا میشه. اینها لازمه ماده است، ماده در زمان و مکان حرکت میکنه و می توانیم اینها رو بهش اطلاق بکنیم. ولی در مورد ذات باری تعالی که همه چیز جزء ذات اوست، تخت او یعنی عرش او و کرسی او هم جزء ذات خود اوست، نه اینکه یک کرسی و عرشی مجزای از ذات الهی وجود داشته باشد و خدا بران جلوس بکنه، جزء ذات خداست. از این جهت میگوید وسعه کرسیهو، کرسی او، قلمرو او، حکم روایی او، تا جایی که فرمان او میرود و اجرا میشود و علم او بران احاطه دارد، آسمان ها و زمین هست، این همه جا و همه چیز. بنابراین سماوات و عرض مفعول وسعه است و فاعل چیه؟ کرسی، یعنی کرسی وسعت داده است و فرا گرفته است آسمان ها و زمین را. با این وسعت فکر نکنید که خدا جسم مادی دارد و از نگاه بانی آسمان ها و زمین خسته و فرسوده می شود، نه. لا یعوده حفظهما، حفظ اینجا فاعل یعودست، یعنی نگاه داری و حفظ آن دوتا، یعنی آسمان ها و زمین خدا را فرسوده و ناتوان نمی سازد. و هو العلی العظیم، و او بلند مرتبه بزرگ است. در مورد کرسی اگر اجازه بدهید وارد عرش که بشویم اونجا توضیحات بیشتری بدیم تا تفاوتها هم روشن بشه. یعنی الان مسئله عرش رو و آیاتش رو اینجا مطرح نکنیم. آیه بعد لا اکراه فی الدین، اجباری در پذیرفتن دین نیست. قد تبین الرشد من الغی، رشد یعنی بلوغ عقلی، انسان وقتی به بلوغ عقلی برسد به اون میگویند رشید، یعنی خودش خوب و بد را از هم تشخیص میدهد، میتواند تصمیم بگیرد روی خوب و بد که کدام رو اجرا بکنه کدام رو نکنه. پس خود دین مسئله عقلی است و میگوید رشد از غی یعنی گمراهی و عدم رشد باز شناخته شده، روشنه. یعنی هر کسی که عقلش را حکم قرار بدهد و به عقل خودش رجوع بکند و از عقل خودش استمداد بگیرد، عقلی که به مرحله رشد رسیده باشد، این تشخیص رو داره که دین بر حقه، دین راهنماست، دین خیر بشر را میخواهد، دین سعادت و ترقی و سلامت بشر را میخواهد، دین نمیخواهد که انسان رو در تنگنا قرار بدهد، که در آیات دیگر هم میگوید که در دین حرجی نیست، یعنی تنگی و سختگیری در دین نیست. در شأن نزول این آیه گفتند که وقتی بنی نذیر در مدینه، اولین گروه از یهود بودند که پیمانشون رو با پیامبر شکستند، پیامبر آنها را فرمان داد که باید مدینه رو ترک کنند. وقتی میخواستند حرکت بکنند پدرانی بودند که ایمان آورده بودند و فرزندانشون در میان بنی نذیر بودند، خواستند به اجبار فرزندان خودشون رو در مدینه نگه دارند و اونها را وادار کنند که اسلام رو بپذیرند. این آیه نازل شد که اونها رو رها کنید بروند. و مثل خیلی از جاهای دیگر که در شأن نزول آیات پیامبر اسلام سخن گفته است، اونجا هم میگوید که کلام پیامبره در توضیح آیه، قد خیر الله اصحابکم، خدا دوستان شما و یاران شما را مخیر ساخته است، با آنها اختیار داده. فإن اختاروکم فهم منکم، اگر آنها شما را پذیرفتند و اختیار کردند آنها از شما هستند، و ان اختاروهم فهم منهم، و اگر که آنها را برگزیدند از آنها هستند. رهاشون کنید هر جایی رو که خودشون بخواهند انتخاب بکنند. البته مفسرین جدید که با مسئله تبلیغات اخیر اروپا علیه اسلام مواجه بودند و امروز هم هستند و هستیم، و امروز دیگه ما هیچ سخنی نداریم که بگوییم، ولی در این سالهای گذشته مفسرینی که با اون تبلیغات مواجه بودند که اسلام دین شمشیر بوده و با زور و شمشیر پیش رفته و همه را وادار کرده در صدر اسلام که حتما اسلام رو بپذیرند و الا کشته می شدن، این تبلیغات کتاب های مفصلی غربی ها رو این زمینه ها نوشتن که بعضی از روشنفکران خود ما هم اینها رو پذیرفتن و پذیرفته بودن، و در زمانی که جریان های مارکسیستی در ایران خیلی توسعه داشت این بحث ها خیلی داغ بود و اونها هم همین مسئله رو مطرح می کردن و حربه ای بود برای کوبیدن اسلام. اون مفسرین روی این آیه خیلی صحبت کردن و مطلب نوشتن و این آیه رو و آیات دیگر رو که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کس بخواهد ایمان بیاورد، هر کس بخواهد کافر بشود، ان هذه تذکره لمن شاء ذکره، این یاداوری است هر کس که بخواهد از آن پند بگیرد، و آیات مشابهی که خب زیاد من براتون گفتم، این آیات رو مطرح کردم. ولی امروز با اوضاعی که در جهان اسلام پیش آمده دو مرتبه غربی ها اون مطالب رو مطرح کردن و خیلی هم شدید و گسترده روش تبلیغ میکنن. بخش دوم آیه همین موضوع رو با بیان دیگری مطرح میکنه که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. حالا بین این دو گروه، یعنی گروه رشد و گروه غی، گروهی که رشد عقلانی پیدا کرده و میفهمد که این هدایت و راهنمایی است، و گروهی که به گمراهی رفته و این رو نپذیرفته. گروه اول میگوید کسی است که به طاغوت کافر بشود، یعنی طغیان، یعنی سرکشی و نافرمانی. تبعیت از طاغوت یعنی سرکشی و نافرمانی در برابر هدایت خدا. پس این طاغوت می دواند مراتب مختلفی داشته باشه. اگر انسان یک حکم خدا رو نادیده گرفت و زیر پا گذاشت، یک مرتبه و درجه از طاغوت رو داره، سرکشی و طغیان کرده. دو حکم را کرد، سرکشی و طغیان بیشتری کرده، دو مرتبه و دو درجه به طاغوت نزدیک شده، یعنی در وادی طغیان و سرکشی قرار گرفته. اما اینجا مطلق نفی طاغوته، یعنی کافر بشود کلن به هر نوع طغیان و سرکشی و تبعیت از طغیان و سرکشی. بنابراین یک نوع از طغیان هم این هست که ما به انتخاب و اختیار خودمان یه چیزهایی رو وارد دین بکنیم و از آن هم دفاع بکنیم و بگوییم اینها از دین هست. این طغیان در برابر فرمان خداست. چیزی را که خدا نیاورده ما نمیتوانیم تشریع بکنیم. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا اینها که این احکام را درست میکنن اینها شرکایی دارن که از دین چیزی را تشریع بکنن؟ اون آیه سریع شرعوا لهم من الدین که از دین چیزی را تشریع بکنن و جزء شرع قرار بدهن که خدا اذن آن را نداده است. خدا نگفت. و خیلی از مسائلی که ما امروز جزء معتقدات خودمون قرار دادیم و حتی اجرا می کنیم چیزیست که مالم یعزن به الله، خدا به آن اذن نداده است، در کتاب خدا نیست. این بخشی از طاغوته. یعنی ما به طاغوت کافر نشده ایم، بلکه ایمان داریم بهش و داریم اجرا می کنیم. خب این اگر این کفر به طاغوت به طور کامل انجام بگیرد، هر کس این کار رو بکنه، به دستاویز محکمی متمسک شده و چنگ زده که گسستی در آن نیست. لنفسام لها قروه، اصل لغتش دسته هر چیزی است. یعنی هر چیزی را که دسته و دستگیره داشته باشه و با آن بلند بکنن، این رو اون دستگیره شو بهش میگن عروه. و چون که این عروه معمولا از لیف خرما بافته میشده، کم کم به چیز بافتنی هم دستگیره های بافتنی که غیر از لیف خرما باشه اطلاق شده و بعد امروز متحول شده. یعنی شما در لغت عرب که ببینید به این معنا نیامده، ولی امروز به جهت این که اون تناب هایی که کشتی رو باش به ساحل میبندن خیلی ضخیمه، سرش یه گره ای داره مثل دستگیره، اون رو بهش میگن عروه، که در ساحل به اون قلاب ها میندازن، اصلا گرهش آماده است، میندازن گل اون قلاب ها که کشتی از ساحل دور نشه. بنابراین میگوید که کسی که این کار رو بکنه به این دستگیره، دستگیره محکم چنگ زده و قطعا ظرفی که سنگین میشه و میخواهند با دستگیرش بلند بکنن، باید دستگیرش عروش وثقا باشه، یعنی محکم باشه و قابل اطمینان که پاره نشه و نیفته و نریزه. والله سمیع علیم، خدا شنوایی داناست. یعنی از روی دانش، از روی دانش و علم و آگاهی این بیان رو مطرح میکنه که کفر به طاغوت و ایمان به خدا، یعنی چنگ زدن به عروه وثقایی که گسستنی هرگز نخواهد بود. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. چرا خدا با این اعتماد و اطمینان اعلام میکند که ایمان به من راه رشد است. در آیه بعد بیان میکنه چون خدا دوسته و خدا کارگزاره، یعنی میخواهد کار شما رو حل بکنه، رتق و فتق امور شما رو بکنه، میخواهد کارها و مشکلات شما به بهترین نحوی در اجتماعات بشری حل و فصل بشه. اینو میگوین ولی، یعنی کسی که از سر دوستی و خیرخواهی یک کاری رو برای کسی انجام بدهد، این ولیه. و خدا ولی کسانی است که ایمان آورده اند. با این ولایتش چه کار میکنه؟ با ولایتش نه، با ولایتش چه کار میکنه؟ خارج میکند کسانی رو که ایمان آورده اند از تاریکی و میبرد به نور. همین وظیفه رو خداوند در آیات زیادی برای انبیاء الهی و از جمله پیامبر اسلام قائل شده. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اول سوره ابراهیم. این کتاب را ما بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی خارج کنی و داخل نور بگردانی. قبلا در آیات پیشین اوائل سوره بقره من توضیح دادم که مقصود خداوند از نور، نور عقل، نور هدایت، نور پیامبر، نور کتاب خدا، این نور هاست. و مقصود از ظلمت، تاریکی جهل و گمراهی و نادانی و عدم عقلانیت، اونا تاریکی است. پس اگر جامعه دچار ناهماهنگی ها، آشوب ها، نارسایی ها، فقر ها، بیعدالتی ها، ظلم ها اینها باشه، به همین میزانی که اونها زیاد هستن به همین میزان در تاریکی است، یعنی با نور خدا فاصله داره. و هرچه اینها کمتر بشوند، این جامعه، این انسان به نور خدا نزدیک شده. پس کسی کاملا در نور الهی قرار میگیرد که به طور تمام عیار و کامل خدا را ولی خودش بداند. و اگر کسی خدا را ولی دانست، بی مشورت او و بی فرمان او و بی اذن او کاری انجام نمیده، همه کارها تحت فرمان او انجام میگیره. خدا میگه اگه این کار کردی من تو را داخل نور میکنم، میگه خودم میکنم، نمیگه اگر تو ایمان به من آوردی تو داخل نور میشوی. میگه خدا ولی کسانیست که ایمان آوردن آنها را از تاریکی خارج میکنه و داخل نور میکنه. این مسئولیت رو پذیرفته خدا، میگه من میکنم. والذین کفروا، اما کسانی که کافر شده اند، اولا اونها اولیاء متعددی دارند. خیلی جالبه، خیلی ظریف در اینجاست که دیگه نمیتوانند در یک راه مستقیم و ثابت حرکت بکنند و یک مقصد داشته باشند و یک هدف را تعقیب بکنند. هر روزی یکی پیدا میشه و اینها را از یه طرفی میکشاند. این نشانه جامعه کفر زده است که ثبات نداره. ثبات در هیچی نداره، هیچیش نمیتونه ثابت باشه. حتی شاید اسم خیابونهاش هم نتونه ثابت باشه، هر روز یه عوض میکنه، نمیتونه ثبات پیدا. هر روز یکی میاد از این ور میکشه، از اون ور میکشه، از اون ور میکشه. یه اولیاء هم اولیاء آنها سرکشان و نافرمانها هستند. سرکشی از چی؟ از این که بپذیرد که خدا ولی او باشد، بپذیرد که خدا هادی او باشد، بپذیرد که کتاب خدا او را هدایت بکنه، سرکشی میکنه. و این سرکشی و سرپیچی نیازمند داد و فریاد نیست که بیاد وسط خیابون وسط کوچه در یه جمعی بیسته داد بزنه من فرمان خدا را اطاعت نمی کنم، من از کتاب خدا تبعیت نمی کنم، من از فرمان خدا سرپیچی می کنم. این نیست. این که پیامبر فرمود الاعمال بالنیات، همینقدر که توی دلش بگوید، بله یه دلش بگوید امشب که می خوابیم خسته ما، همین صبح دیگه نماز قضا بشه اشکال نداره، خدا میبخشه، طغیان کرد تمام بدیم، همین نیت کرد، این طاغوت شد. حالا فرد و صبح هم این انسان معلم بچه هاست، بله؟ معلم بچه هاست، بچه ها میشن تابع این، میشه تبعیت از طاغوت. وقتی یکی یکی آدم ها رو اینطوری حساب بکنیم، خودمون رو حساب بکنیم، یه دفعه خوشحال نشیم که نه ما اینجا هستیم و قرآن گوش میدیم و چه هستیم و اصلا ما همین امشب از بهشت اومدیم اینجا و الان دوباره برمیگردیم بهشت، یه همچه حالتی نداشته باشیم. اول طغیان‌ها و سرکشی‌های خودمون رو بررسی بکنیم در برابر اوامر الهی، چقدر ما طاغی هستیم. اون وقت وقتی طاغی شدیم، بله کافریم. اولیاء ما هم همینا میشه دیگه، هر کسی وقت میگه المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، برای کافران میگه، قرآن همینجا میگه، میگه اونها بعضی اولیاء بعض دیگرند. خب اینها همه با هم گرد میآیند در یک جا، اولائک اصحاب النار، اینها همه با هم در کنار هم اصحاب میشن دیگه، در کنار هم و در یک اجتماع در آتش هم. ما اگر اینها رو از دوربر خودمون آیات رو دور نکنیم و احاله ندهیم به قیامت، خیلی روشن میشه، خیلی موضوع دوزخ، آتش، سوزندگی. الان شما نگاه بکنید به ادب عمومی جامعه، ادب عمومی که همین امروز صبح با یکی از دوستان همینجا هستن صحبت سر همین بود که اگر شما الان به این موتور سوار بگویی که این چراغ قرمزه، شما چرا میای عبور میکنی، اینها همه اتومبیل رو متوقف میکنی، چه خواهد گفت؟ برو کشکت بسا، فضول، بله داروغه شدی، شهر داروغه داره، احتیاج به تو نداره. که ادب عمومی جامعه است. یعنی چه؟ یعنی از زبانش آتش میریزه بیرون، بله؟ اولائک اصحاب النار. چرا جامعه این تو آتشینه؟ چرا؟ یه اولیاء متاقود یخرجون هم من النور الى الظلمات، یا از نور خارج شدن. این به جهت این که در تاریکی جهل و نادانی زیست میکنه، ادبش اینطوریست. همینطور توسعه بدید جاهای دیگه هم همینطوره. خب دو آیه، آیه زیاده نگاه بکنید، آیه که ولایت الهی رو در قرآن آورده خیلی زیاده. یکی آیه 113 هود هست، یکی 45 نساء و یکی هم 196 اعراف. اینها رو من براتون بخوانم که یه مقداری ولایت الهی در آیات روشن بشه. لا ترکنوا الى الذین ظلموا. پس طاغوت ظالم است. قرآن میگوید رکون نکنید، سر تعظیم فرود نیاورید، تسلیم نشوید نسبت به کسانی و در برابر کسانی که ستمگرند. خب اگر کسی دروغگو باشه این ستمگر دیگه، هم به خودش ستم میکنه هم به جامعه. و هر اون چرا که قرآن نهی کرده و عقل هم میپذیره که نهی اون منطقی و درست است. این آیه که دارم میخونم 113 هوده، فتمسکم النار، این نار رو با اون آتش که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون تطبیق بکنید. میگه این کار نکنید که آتش شما را فرو خواهد گرفت. و ما لکم من دون الله من اولیاء، اون وقت دیگه اینهایی که شما فکر میکنید اولیاء شما هستند، به داد شما میرسند، فریاد رس شما هستند، اینها نمیتوانند اولیاء شما باشند، فقط خدا میتواند. من دون الله یعنی به جز خدا دیگه شما اولیایی ندارید. این آیه دقیقاً در همون آیت الکرسی رو که میگوید من ذلذی یشفع عنده الا باذنه داره تبیین میکنه که فکر نکنیم ما که این اولیا به درد ما میخورند و اینها حلال مشکلند، اینطور نیست. ثم لا تنصرون، سپس شما یاری داده نخواهید شد. یعنی اون اولیایی که ما فکر میکنیم زمان مناسب به درد ما میخورند و مشکل ما را حل میکنند ولی در خارج از راه خدا حرکت میکنند و جزء طاغوتند و جزء ستمگران هستند، اینها دیگه فریادرس نخواهند بود و حلال مشکل نخواهند بود. ثم لا تنصرون یعنی همون هم به شما کمک نمی کنن. شما تاریخ رو نگاه بکنی ببینید چه همه انسان ها بودن، نادرشاه توسط کی کشته شد؟ نزدیکترین فرمانده قشونش، به کسی که فقط به او اعتماد داشت و فقط او بود که در چادرش میخوابید محافظش بود، همون کشتش. ثم لا تنصرون این یک نمونه است. همه دوره های تاریخ رو ببینید. آیه بعد سوره اعراف 196 از زبان پیامبر، ان ولی الله، ولی یای متکلم، همانا دوست من و کارگزار من و حلال مشکل من و سرپرست من و فریاد رس من خداست. چه خدایی؟ الذی نزل الکتاب، این مشخصه کتاب، پذیرفتن ولایت الهی اینه که من کتاب رو قبول بکنم. الذی نزل الکتاب، چرا این کار کرده؟ و هو یتولى الصالحین، او سرپرستی و اداره امور صالحان را به عهده دارد. دو مشخصه برای ولایت الهی اینجا تو این آیه ذکر میکنه، یکی تنزیل کتاب که اصلا در میان ما مطرح نیست. الان دوباره میخواهم بپرسم که اون توصیه و پیشنهادی که به اعضای کلاس شد که هر روز 5 آیه از قرآن رو بخوانند، هر کدام که اجرا کردید دست ها بالا. ببینید پس ما ولیمون طاغوته. میگه ان ولی الله الذی نزل الکتاب، هر روز صبح یا ظهر یا از یک روز، ولی اگر زمان براش بگذارید خیلی خوبه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرماید توزیع الوقت توسیعه. خیلی که حرفای گنده گنده زده پیامبر بی سواد، الان تو مدیریت بالاترین عنوان اینه، مدیریت امروز، که تقسیم وقت موجب گشایش وقته، وقت رو زیاد میکنه. مثلا به این ساعت تا این ساعت این کار رو میکنم، این ساعت تا این ساعت این کار رو، این ساعت به همش میرسی. اما اگر بگی حالا این کارا رو امروز میخوام بکنم، هیچ کدومش انجام نمیدی، همش رها میشه. یکی دیگه از حرفهای پیامبر، حالا که حرف پیامبر شد، اینه که راه دورتر و وسیعتر را انتخاب کن. خیلی جالبه، یه راه دورتر و وسیعتر. یک شما حالا مثلا امروز خیلی این کار برد داره، با اتومبیل میگه حالا از این کوچه میریم، کوچه که یه ماشین توش میره، میره یه ماشین هم از اون ور داره میاد، به هم میرسه، یکی عقب عقب بیاد، آخرش اگه دعواتون نشه، تو سر و مغز هم نزنی، یکی باید عقب عقب بره راه باز شه. میگه کاش از اون ور رفته بودم، اگه اون راه دورتر رفته بودم زودتر رسیده بودم. خیلی حرفهای عجیب غریبی داره پیامبر، خیلی. و اینها رو ما اگر اعمال بکنیم، اجرا بکنیم، خیلی وضعمون متفاوت میشه. پس بعد از تنزیل کتاب، تولی صالحین است. این مشخصه دوم خدایی است که ما میپذیریم. و اما نساء 45 و کفا بالله ولی، یا هر کس که خدا را ولی بگیرد برای او بسنده است، کافی است. یعنی چی؟ یعنی دیگه دنبال حرام نمیره که بگه من گشنمه، میخوام پول داشته باشم، باید از این راه کسب بکنم، یا راه‌های دیگری که نباید برود، حرف‌های دیگری که نباید بزند، برای اینکه به این حیات مادی توجه بیشتر داره و میخواد این حیات رو اداره بکنه، اون وقت از اون بسنده بودن ولایت الهی خارج شده، دروغ گفته. یعنی اگر ما قرآن رو میخونیم و میگیم و کفا بالله ولی، یا اجام وکیلا داره، حالا ما وارد اون آیاتش نمیشه، کافیست، این کافیه، دیگه هیچ کسی نمیخواد. و شما به روش انبیا که نگاه بکنید، از همین راه پیشرفت کردن. باز آیه 10 از سوره ممتحن فکر کنم هست، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا از این ور میگیره، اینهایی که دوست خدا هستند، یعنی خودشون رو اولیاء خدا میدانند و خدا را به ولایت و ولیی گرفتند، اینها نه ترسی دارند نه غمی. ترس از چی؟ نه غم از چی؟ خیلی از ترس ها و غم های ما دو جنبه داره، ترس از دست دادن یا ترس به دست نیاوردن، و حرص به دست آوردن یا حرص حفظ کردن و از دست ندادن. برای چی؟ ما میخوایم چه کارش بکنیم؟ کجا ببریم؟ پیامبر باز یک روایت خیلی زیباست، بخوانم براتون. از دنیا جیفه، از دنیا جیفه، ول آکلون منها کلاب. دنیا مردار، خورندگان از آن سگها هستند، سگانند. اگر کسی افتاد به مال دنیا، این تعریف پیامبره، اینا ما چی میخواییم بگیم؟ از دنیا جیفه، ول آکلون منها کلاب. خیلی مهمه آله انسان بره کار بکنه، تولید بکنه، به دست بیاره، بهش نچسبه. خیلی خوبه. این اولیاءهو قبل از آیه، جلوتر آیه میگوید و ما کانو، این سوره سبعه آیه 8، و ما کانوا اولیاءه، این کافرها دوستان خدا نبودند. ان اولیاءه الا المتقون، دوستان خدا کسانی نیستند جز پرهیزگاران. الا المتقون فلکن اکثرهم لا یعلمون، ولی افسوس که بیشتر مردم این را نمی‌دانند. ان الذين امنوا و هاجروا، سوره انفال آیه 72. ان الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک بعضهم اولیاء بعض، یعنی کیا باید با هم دوست باشند در انتخاب دوست. آیه اصلا چارچوبش مشخص میکنه، کسانی که ایمان آورده اند و در راه خدا هجرت کرده اند و به مال و جانشان مجاهدت کرده اند، اینها اولیاء یکدیگرند. سوره توبه آیه 71. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله. مردان و زنان مؤمن اولیاء یکدیگرند. پس چرا ما اگر یک کسی به ما یه توصیه‌ای بکنه، سفارش بکنه، امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، ناراحت میشیم؟ اگر او رو ولی و دوست خودمان بدانیم و بگوییم که این مؤمن است و خیر و صلاح ما رو میخواد، نباید نگران بشیم. امر معروف میکنند، نهی از منکر میکنند، نماز را اقامه میکنند، زکات را میدهند و از خدا و رسول اطاعت میکنند. یطیعون الله و رسوله. بازم هست مثل فقاتلوا اولیاء الشیطان، انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. شیاطین رو اولیاء خودشون میگیرن و تازه فکرم میکنن که هدایت شده هستن. خب این آیات رو حالا به موقع خودش وقتی بهش رسیدیم انشاءالله بیشتر بتوانیم که باز بکنیم از هم. امشب تصمیم گرفتم که چند بیت از مثنوی براتون بخونم. دفتر دوم، عنوان ملامت کردن مردمان شخصی را که مادر خود بکشت. حالا من اولاش رو رها کردم. چون مقرر شد بزرگی رسول، پس حسد ناید کسی را از قبول. اول باید بزرگی رسول ثابت بشه، وقتی ثابت شد دیگه از پذیرفتن رسول کسی نباید حسادت بکنه، بگه چرا من رسول نشدم، اون شد. و من این مثنوی رو که ورق میزنم میبینم کمتر صفحه‌ای، خیلی مهمه، کمتر صفحه‌ای هست که روی حسد دست نگذاشته باشه. که باز رسول اکرم صلوات الله علیه میفرماید الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان را میخورد همونطوری که آتش هیزم خشک را. میگه اصلا نپذیرفتن انبیا و راه انبیا اساسش روی حسادته. وقت این رو بیارید در جاهای کوچکتر که خیلی از شکست ها ناشی از حسده. شما یه وقت میبینید در یک دانشگاهی یه استاد خیلی خوبی هست، خیلی ها بهش حسد می‌ورزن. در یه بیمارستان یه پزشک خیلی خوبی هست، همکارانش بهش حسد می‌ورزن. نه به واقع میگم، فکر نکنید خیال بافی میکنم. از این جهت مثنوی میگوید وقتی که بزرگی نبی ثابت شد دیگه تنها مانع نپذیرفتن حسده. پس به هر دوری، خواهش ما خوب دقت بکنیم، پس به هر دوری ولی کی قائم است، هر زمانه یک ولی درش هست، تا قیامت آزمایش دائم است. یادتون هست یکی دو هفته پیش روی آزمون دائمی صحبت کردن. حالا این شعرها مجموع مباحث گذشته ما رو در بر داره، شاید یه نتیجه گیری کلیست در این جلسه. هر که را خوی نکو باشد برست، هر کسی کوشیش دل باشد شکست. ایمان و دل شیشه‌ای نمیشه. پس امام حی قائم آن ولیست، خواه از نسل عمر خواه از علیست. مهدی و هادی وی است ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. شاید ما چشم نداریم ببینیم، او میره رو قرآن، میره روی قرآن. او چنور است و خرد، اونایی که این سوال میکنن، او چنور است و خرد جبریل او، او چنور است و خرد جبریل او، آن ولی کم از او قندیل او. یعنی اون ولیی که بعد از اوست و تابع اوست، اون قندیلشه، اون که پایین تره و نور رو میاره در سطح پایین تر اشاعه میده. پس اون کسانی که 100% تابع قرآن باشند و با خرد جبریلی خود قرآن را پذیرفته باشند، قرآن و پیامبر هادی نور مطلق است و میرسه به خدا. الله و نور السماوات والارض. بعد میگه مثلا نورهی کمشکات قندیل. اون میگه ولی پایین تر قندیله، اون نور میاره پایین. وان که زین قندیل کم مشکات ماست، نور را در مرتبت ترتیب هاست. و چون که این قندیل، قندیل کم، این که پایین تره، ولی کمتر، ولی دست دو، ولی دست سه، این چون قندیل ماست، پس باید بگوییم که نور را در مرتبت ترتیب هاست. همه به اندازه هم نور ندارند. اولیاء الهی به اندازه انبیاء الهی و رسولان الهی نور ندارن، ولی اینها همون نورن، روشن میکنن. زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. از پس هر پرده قومی را مقام، سفسفند این پرده هاشان تا امام. همه یه طور نیستند، اما خیلی خوب نتیجه میگیرد که ما نتوانیم بگوییم از طرق الالله به عدد نفوس الخلائق. میگه نه، اینا همه باید در یک راه، همه از یک نور میگیرند، نور واحده، مراتب رسیدن نور متفاوته. که در یه اشعار دیگری هم میگوید خورشید وقتی هم مثنوی طلوع میکنه، به اندازه کوتاه بودن و بلند بودن دیوارها توی خانه ها نور میتابه. خورشید یکیست، این دیوارهای بلند و کوتاه هم که مانع کم و زیادی نور میشوند. اهل صف آخرین از ضعف خیش چشمشان طاقت ندارد نور بیش. اونایی که آخر صفن از ضعف خودشان، یعنی چون نتوانستن حرکت بکنن و بیان جلو، نور چراغ خیلی فاصله داره، یک کمیش به اینا میرسه. وان صف پیش، بله یکی هم ممکنه جلو جلو باشه، اما وان صف پیش از ضعیفی بصر تاب نارد از شعاعی بیشتر. یکی دوره نور به چشمش نمیرسه، کم میرسه، یکی نزدیکه چشمش ضعیفه و تاب شعاع بیشتر رو نداره، از اینجا کمتر میگیره. روشنایی کو حیات اول است، روشنایی کو حیات اول است، رنج جان و فتنه این احول است. که چشمش چپه و نارسایی داره، اون نور اون که مایه حیاته برای این رنج جان میشه، چشمش نمیتونه خوب باز بکنه. حالا اونجایی که گفتم میگه از طرق الالله، یکی میگه حالا چه کار باید کرد؟ احولی ها اندک اندک کم شود، باید این نارسایی های چشم کم بشه. چون زه 700 بگذرد، چون گفت 700 پرده داره دیگه نور، باید این 700 رو عبور کنه، نه اینکه بگه این راه من اون راه تو اون راه تو، نه، باید این 700 تا پرده رو عبور کنه. وقتی عبور کرد، چون زه 700 بگذرد، او یم شود، دریا میشه. آتشی کسلاح آهن یا زر است، این آتش باید آهن یا زر رو مستقیما توی آتش بگذاری تا این بتونی حالت بش بدی. کی صلاح آبی و سیب و تر است؟ آبی یعنی چه؟ بله؟ به بله، گلابی هم میشه باشه، ولی به میگه این آتش که آهن و زر رو مستقیما جوش میگذارن، هر چیز تری یا میوه ای رو، حالا به حسی با مثال میزنه، اونو مستقیما بندازن توش، اون نمیتونه به صلاح در بیاره. پس اون چطوری به صلاح در میاد؟ با یک واسطه. یه واسطه اگه بین اون سیب گلابی چیز تر قرار بدی، آتش او را هم به قوام در میاره. از این جهت میگوید که سیب و آبی خامی دارد خفیف، نیچ و آهن تابشی خواهد لطیف. مثل آهن نیست که، یه تابش لطیف باید بهش بده. بله؟ اینه که بنده اصرار دارم که اونایی که میان کلاس همیشه بیان، چون این تدریجن ما داریم به سمت نور نزدیک میشه. اون وقت یکی یه دفعه بیاد اینجا، دفعه میسوزه. اینا چی اینا میگن دیگه؟ لیک آهن را لطیفان شعله هاست. خود شعله مستقیم برای آهن خیلی لطیف. وقتی انسان گداخته شد در انوار الهی، میگه آهنه کو جذوبه تابش آن اژدهاست. چون زبانه های آتش مثل اژدهاست، تمثیل میکنه، آهن اصلا جذوبه، جذب میکنه، سرخ میشه. هست آن آهن فقیر جورکش، انتم الفقراء الالله، انتم الفقراء الالله. آهن اونه. بعضی از نسخه هم سخت کشه، زیر پت که آتش از تو زرد و خش. بعضی از نسخه ها زرده، بعضی از نسخه ها سرخ. اگر بخواهیم با فقیر تناسب داشته باشه باید کلمه زرد رو بگیریم، برای اینکه فقیر رنگ و روش زرده. و اگر بخوایم با آتش و آهن، چون میگیم آهن سرخ شد در آتش، نمیگیم زرد شد، اون رو بگیریم کلمه سرخ. بنابراین هر دو نسخه خوبه. زیر پت که آتش است تو سرخ و خش، یا زرد و خش. صاحب آتش بود بی واسطه، اولایک اصحاب النار، صاحب آتش یعنی این در کنار آتش و توی آتشه و یار آتشه، بی این که هیچ مانعی باشد. پس اگر انسان به اون درجه رسید، در انوار سوزان الهی مستقیما قرار میگیره، میشه نبی. در دل آتش رود بی رابطه، بی حجابی آب و فرزندان آب، آب و فرزندان آب بدون حجاب پختگی ذاتش نیابند و خطاب. پس آب و فرزندانش، یعنی هر چیزی از آب به دست بیاید، اینها نمیتوانند پخته بشن اگه مستقیم بریزشون تو آتش. پس چی میخواد؟ واسطه، دیگی بود یا تابه. همچو پا را در روش پاتابه. پاتابه چیه؟ پاتابه کفش هست ولی کفش نبوده. آها، یعنی کف قدیم ها میبافتن و چند دور دور پاشون میپیچیدن و با اونها را میرفتن، میشده پاتابه، که حالا بگید بهش کفش. میگه دیگ و تابه برای اون میوه هایی که یا چیزهای آبی یا خود آب که نمیشود مستقیم در آتش گذاشت، این مثل اون پاتابه برای راه. اون وقت اون می شود کسانی که نبی رو درک می کنند، اینها واسطه می شن با مردم عادی که سخن انبیا را به گوش آنها برسان. انبیا خودشون آهنند، اما اون آتش رو نمی شه مستقیم به اینها رساند. یا مکانی در میان تا آن هوا می شود سوزان، دمی آرد نوا. خب پس یا باید یه مکانی وسط باشه، چون تنور وسط چی بود؟ گود بود. یادتون میاد تنورهای قدیم که توی خانه ها بود روی زمین بود، الان هم بعضی جا هست دورش می نشستن نونوایی می کنن. میگه یه همچین چیزی باید باشه که اون آتش رو توش بریزن، بعد حرارتش از دور نان رو بپزه. اونم یک روشه. پس فقیران است کو بیواسطه است، شعله ها را با وجودش رابطه است. پس فقیران است کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد. خودش به خودش آب حیوان، آب حیات را میخوراند که زندگی ابدی پیدا بکند. پس دل عالم وی است، ایرا که تن. ایرا یعنی چی؟ زیرا. ایرا زیرا یعنی از این رو، زیرا که. پس دل عالم، قلب عالم، اون فقیری است که آب حیات را به خودش خورانیده. خیلی مطلب بزرگی اینجا داره میگه، میگه خودش به خودش آب حیات خورانیده. حالا شده دل عالم، قلب عالمه. این رو یادتون باشه تا اونجایی که میخواییم از قلب و فؤاد و صدر رو یادم نرفته اینا بحث بکنیم، این یه شعر یادتون باشه، حفظش بکنیم چون من یادم میره. پس دل عالم وی است، ایرا که تن، میرسد از واسطه این دل به فن. تن به واسطه دل به فن میرسد. فنون رو تن وقت مجری میشه، این دست مجری میشه، چه کار میکنه؟ زکات میده، انفاق میکنه، صدقه میده،
کار خیر میکنه. این زبان چه کار؟ نما تنه دیگه، بله. اینها اون وقت با اون فن کار میکنه. وقتی که دل آمد، دل نباشد تن چه داند گفتگو، دل نجوید تن چه داند جستجو. پس نظرگاه شعاع اون آهن است، نظرگاه شعاع نور الهی آن آهن است، یعنی آن فقیر است، یعنی آن کسی که به خدا میگوید من به تو نیاز دارم و خدا بهش میگوید که انتم الفقراء الالله، یعنی شما باید بگویید به خدا که نیاز به تو داره. فقیر یعنی میاد میگه، گدا، فقیر گداست، یعنی سائل، میاد میگه، ما که به خدا نمیگه. بله دوباره، پس نظرگاه شعاع اون آهن است، پس نظرگاه خدا دل نیتن است. باز این دلهای جزوی چون تن است، دلهایی که ظرفیت اون نور رو نداره اینا مثل تنه، جزء تنه، فایده نداره. با دل صاحب دلی کو معدن است، دل صاحب دل. حالا جالبه اینجا مولوی پشیمون میشه که این حرفا رو زده، میگه کاش نگفته بودن. پس مثال و شرح خواهد این کلام، لیک ترسم تا نلغزد فهم عام، ترسم حرف بزنم و عوام منحرف بشن و فهمشون بلغزد، تا نگردد نیکوی ما بدی. ما خواهر بد میکنن، ما خوبیم تا حالا در به عوام میگن مؤمنه، خوبه، نماز میکنه، عبادت میکنه فلان، ولی حقیقت رو که براشون گفتی به درد نمیخورن. این که گفتم هم نبود جز بی خودی، بی خود گفتم. چرا گفتم؟ پای کج را کفش کج بهتر بود. حالا که عوام ما اینطوره، بذار تا همون کش فکران برشون سخنگو باشن، چون ما حرف بزن. مرگدا را دستگه بر در بود، اون که گداست میخواد بره در بزن، دستگیره که رو دره، به من چه که بگم، خودش بره در خدا رو بزنه پیدا بکنه. خیلی ممنون از التفاتی که فرمودید و السلام علیکم و رحمت الله.